در سومین حرم آل بیت عصمت و طهارت شب شهادت جانگداز احیاگر اسلام رئیس مذهب حقه جعفریه بعد از ادای فریضه دلها آماده است در آغاز صحبتمون همراه با شما به صاحب عالم و صاحب ماتم مولامون امام زمانمون یه سلامی عرض میکنیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا نور الله، السلام علیک یا سفینة النجا، مولای آجرک الله، سیدنا ادرکنا و اغثنا، نحن ضیوفک، نحن المنتظرون لقدومک، نحن خدامک. جهت عرض تسلیت به محضر شریف قطب عالم، امید و پناهمان، طبیبمان، دادرس و فریادرسمان، امام زمانمان، و عرض تسلیت به محضر شریف پسر باب الحوائجمان حضرت ابا ابراهیم موسی بن جعفر، برادر بزرگوار حضرت ابوالحسن رؤوف علی ابن موسی رضا، عموی بزرگوار جواد الائمه، و با تولیت معزز آستان این امامزاده واجب التعظیم و مهمانان عزیز و گرامی، تولیت آستان کاظمین جوادین علیهم السلام و شما مردم ولایت مدار، صاحب دل، مؤمن، خوب شیراز، و جهت تعجیل در ظهور امام زمانمون صلواتی جلی ختم فرمود. تقدیم به ارواح پاک شهیدان، خاصه حضرت زهرا علیها السلام و اول شهید محراب، بابامون امیر المؤمنین و مظلوم مدینه، مظلوم بقی حضرت امام حسن مجتبا و شهدای کربلا و همه ائمه، خصوصا شهادت شهید بزرگوار بنیانگذار حوزه های علمیه امام جعفر صادق و شهدای ایران صلوات دوم قرا خط بفرمایید. جهت آمرزش گناهانمون، استجابت دعاهامون، شفای مریضها، خصوصا مجروحین مدافع حرم در سوریه، عراق، و نجات بیماران و مجروحین یمن، نجات شیعیان گرفتار عربستان سعودی و بحرین، و آذربایجان و نیجیریه سوم صلوات قرا خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. به بیان توحیدی این کتاب توحید مفضل از متقن‌ترین متون خداشناسی است، معرفت الله است، و هم برای مقابله با کجندیشان، افراد فاسد و مفسدی که فکر جوانها را نشان گرفته بودند، امام علیه السلام گروهی رو هم از نظر محتوای علمی مجتهد در مسائل اعتقادی و اندیشه‌ای تربیت کرد و هم اینها را به فن مناظره مجهز فرمود که مؤمن طاق و هشام ابن حکم دو استوانه و دو پرچمدار این عرصه بودند و هیچ مخالفی قدرت مباحثه و مناظره با اینها رو نداشت. و بحث هشام ابن حکم که یک طلبه جوانی بود با عمرو ابن عبید بصری که در برابر مسئله ولایت و امامت حرف‌های گمراه کننده ای رو در جمع کثیر شاگردانش در مسجد بصره عنوان می کرد و هشام به عنوان یک فرد ناشناس سوالاتی مطرح کرد و مشت این عالم مدعی رو باز کرد و او رو به زانو در آورد. اینها هم ایفا رسالت بود. امام صادق علیه السلام بنا دارند که پیروان مکتب ائمه علیهم السلام هم از نظر فکری و علمی مبنایی مؤمن شده باشند، نه تقلیدی، یقینی با دلیل با برهان اعتقاد به خدا، توحید، صفات جلال، صفات جمال و هم در بحث نبوت و امامت که استمرار حرکت انبیاست. بعد هم پرچمداری عالمان دین بتونن فرمول ریاضی رو ارائه کنند و در برابر حجمه اهل باطل در مسائل اعتقادی پیروزی ها کسب کنند و مجالی برای طرح مسائل باطل باقی نگذارند. امام صادق علیه السلام در برخورد با تواقیت زمان برای ما خط راه ترسیم کردند. امام حکومت کسانی که از جانب خدا اذن بر حکومت ندارند حکومت طاغوت معرفی می کرد و مبارزه منفی امام صادق با حکومت های اموی و عباسی روشن است. امام صادق علیه السلام شیعیانشون رو هم منع قولی کرده بودند و هم تربیت عملی که اینها سالم زندگی کنند تا کارشون به ادارات کشیده نشود و در پیش قاضی جور مقابل میز او تحقیر نشوند. و می فرمودند کسی که پیش اینها طرح دعوا بکند به طاغوت مراجعه کرده است و وقتی حکم بکند به نفعش نباید دست به اون مالی بزند که با حکم حاکم جور به او رسیده است. و اون چنان شیعیان در این جهت هم اخلاقی زندگی می کردند، مرزهای حق را می شناختند، حلال و حرام را رعایت می کردند، ظلم به یکدیگر نمی کردند و اگر منازعه پیش می آمد امام صادق علیه السلام یک شبکه ای رو برای نظارت بر امور شیعه تأسیس کرده بودند، مالی در اختیار اونها قرار داده بودند و اونها دخالت می کردند، اصلاح ذات البین می کردند تا پیرو امام صادق در محاکم حضور پیدا نکند، هم آبروش محفوظ باشد و هم مبتلا به حرام شرعی نشود. از صدر تا ذیل اینها باطلند، ولو حکم به حق بکند امام اجازه مراجعه به اینها را نمی دادند. وجود مقدس امام صادق علیه السلام با اینکه افراد و پیروان خودشون رو در یک مبارزه فرهنگی، یک مبارزه و جنگ نرم علیه دستگاه طاغوت منسجم کرده بود و شیعیان پرهیز می‌کردند از اینکه در خدمت ادارات دولتی باطل باشند و به قضات جور مراجعه کنند، در این حال افرادی در مسندهای بالا نفوذی‌های امام صادق بودند. نجاشی یکی از اینهاست، عالم است، درس خونده در مکتب امام صادق است، استاندار اهواز می شود، نامه به امام صادق علیه السلام می نویسد و به اطلاع امام زمانش می رساند که من مبتلا شدم به ولایت و سمت استانداری، ولی چون نگرانم نامه نوشتم که هم از شما اذن بگیرم و هم دستور العمل برای من صادر بفرمایید تا من در چارچوب دستورات امامم عمل کنم و تابع قوانین جور نباشم. وجود مقدس امام جعفر صادق پاسخ مرقوم فرمودن که این قبول مسئولیت شما هم مرا خوشحال کرد و هم نگرانم. خوشحالم از این که در این حکومت حرامی ظالمانه متجاوز به حقوق مردم یک کسی پیدا شده که می شود پناه برای مظلومین باشد و شیعیان ما که از هر طرف مورد ظلم قرار گرفتن شما اونجا پناه اینها میتونید باشید. از این جهت خوشنودم، مسرورم، اما از این جهت نگرانم کسی مظلوم باشد بخواد دادش رو به شما برساند و شما در به روی او بسته باشی دادش به شما نرسد یا برسد و شما گره کار او رو باز نکنید، که اگر مسئولی در دسترس مردم قرار نگرفت یا بی اعتنا بود به گرفتاری مردم گرفتار، امام صادق فرمودند اونقدر از بهشت دور می شود که بوی بهشت به مشامش نمی رسد. این چه درسی است برای مسئولین نظام ما، با اینکه در رأس نایب امام زمان است، ولی فقیه است، منصوب امام جعفر صادق علیه السلام است که بر حسب روایت عمر ابن حنظله خود امام صادق فرمودند اما من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فراد علیهم کراد علینا. فرمودن فقیه عادل جامع الشرائط که هم با روایات اهل بیت عصمت و طهارت آشنایی دارن، هم ناظر به حلال و حرامن، غیرتمندن، بی تفاوت نیستن. بعضی ها مقدسی رو به این می دانن که کاری به کار حکومتی ها نداشته باشن، به اینا انتقاد نکنن، آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزند. این تقدس نیست، این ترک امر به معروف است، ترک نهی از منکر است، سکوت در برابر ظلم است، تثبیت فرهنگ اجحاف به مردم است. عالم زنده امام است، عالم زنده پرچمدار انقلاب ما، خلف صالح امام، رهبر بزرگوار ما امام خامنه ایست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینه که امام صادق علیه السلام شرط ولایت را نظر فی حلالنا و حرامنا، صرف ملا بودن، آخوند بودن، حوزه دیدن، درس خارج داشتن هیچ کافی نیست برای رهبری و حاکمیت، بلکه ناظر بودن، نگهبان بودن، پاسدار بودن لازم است. و عرف احکامنا، هم قدرواز هم معرفت لازم است، اجتهاد لازم است. اگر کسی از میان شما دارای این ویژگی ها بود، امام صادق به عنوان حجت مطلق خدا، به عنوان صاحب ولایت مطلقه، که در ویژگی های امام صادق این است که هم احادیث فراوانی رو از جدش رسول خدا نقل میکنه و هم خود به عنوان کانون حدیث این همه روایات که بر حسب محاسباتی که به عمل آمده ما حدود 3 میلیون حدیث از وجود نازنین پیغمبر و 12 امام و حضرت زهرا سلام الله علیها در اختیار داریم و حدود 1.5 میلیون از این احادیث مربوط به وجود نازنین امام صادق ما و امام باقر ماست. اینا احیا کردن دین رو، احیا کردن سنت پیغمبر رو، احیا کردن قرآن رو، احیا کردن معارف حق رو، هم در بعد کلامی و عقلی رشد دادن جامعه رو و هم حلال و حرام را تبیین کردن، نظاممند کردن زندگی مسلمانان رو. فقه نظام زندگی است، اخلاق سبک زندگی است، فرهنگ زندگی است، اعتقادات این میدان جهاد اکبر است، این اندیشه را پرورش دادن است. وجود مبارک امام صادق خود به عنوان حجت خدا اون چه میگوید کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. و هم این از عجایب است، امام جعفر صادق گویا خود رسول الله است، از خدا مطلب نقل میکند، میگوید خودم از خدا شنیدم، هم از خدا نقل میکنه، هم از رسول خدا نقل میکنه، هم خود وجود نازنین امام صادق علیه السلام به عنوان حجت خدا منبع جواهر الکلام است. وجود مقدس آقا امام جعفر صادق علیه السلام در بعد هدایت باطنی، که هدایت باطنی از شؤون ائمه ما سلام الله علیهم اجمعینند، اینا کیمیا نظرند، اینا کیمیا نفسند، اینا مصداق این جملند که جناب حافظ شیرازی سلام خدا بر حافظ شیرازی عارف، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. ائمه ما اگر ما حالی داریم، اشکی داریم، باطنی داریم، اعتقاد درستی داریم، نورانیت عقیدتی و اخلاقی داریم، این تصرف ولاییه. بدون تصرف ولای ائمه اطهار علیهم السلام اخلاق شرع یک جسم است، روح ندارد، بقا ندارد. این تصرف امام است که نماز ما نماز مقبول می شود، بکم تقبل و طاعت المفترضه و لکم المودت الواجبه. در این جهت امام صادق علیه السلام عنایت خاصی به پیروان خودشون دارند و با نگاهی ماها را از منجلاب گناهمون بیرون میکشند و عاقبت به خیری نصیب ما مینمایند. و در این راستا از امام صادق حکایت های متعددی وجود دارد که اشخاصی اعتقاد به امامت امام داشتند ولی در دستگاه جور بودن یا زندگیشون به حرام آلوده بود، به امام پناه بردن، امام قول ازشون گرفت و بهشت را براشون تضمین کرد و اینا را متحول کرد، اهل توبه شدن، زندگیشون رو پاک کردن، تمیز کردن. برادران عزیز من،
مرگ حق است، همه مسافریم. حاجی ها دارن آماده می شوند برای سفر حج و رسم روحانیون کاروان، مدیران کاروان اینه که تذکر بدن، بگن عمر سفر کوتاه است و همین زودی بر می گردیم، از این فرصت کوتاه استفاده کنیم. ما در این دنیا مسافریم، از این فرصت استفاده بکنیم، توبه بکنیم، به امام صادق علیه السلام متوسل بشویم، بگوییم نگاهی که از طریق ابو بصیر به اون فرد درباری کردی که آمد همه زندگیشو داد و افراد دیگری رو عاقبت به خیر کردی، آجان یه نگاهی هم به ما داشته باشید. نکته دیگر مظلومیت امام صادق علیه السلام است. بنی امیه که تعدادی از این جهنمی ها امام صادق علیه السلام در زمان اونها بود، هشام بن عبدالملک لعنت الله علیه امام باقر رو احضار کرد به شام، امام صادق در محضرش بود، چه ظلم ها که نکردند، مروان حمار چه ظلم ها که نکردند. بعد نوبت به بنی العباس رسید، اینا دیدن به نام امام صادق اینها نهضت کردن، انقلاب کردن، حکومت اموی رو سرنگون کردن، حالا امام صادق رو چه کار بکنن؟ آمدن از طریق سادات بنی الحسن علیه امام صادق علیه السلام جریان سازی کردن. لذا ملاحظه میکنید امام صادق علیه السلام در شب شهادتشون یا روز شهادتشون وصیت هایی که کردن فرمودن به عبدالله ابتز 50 دینار بدید. اطرافیان تعجب کردند. آقا عبدالله ابتز که از نواهای امام حسن مجتبی علیه السلام کسیه که شمشیر به روی شما کشیده، چنگ به صورت شما انداخته، شما چرا به اون میخواید احسان بکنید؟ فرمودن من عمل به قرآن کریم میکنم. اینا همیشه جفا را با وفا مقابله میکردن. شما هم شیعه امام صادق باشید، عفو و گذشت داشته باشید. اختلافات در شأن شیعه نیست، ناسازگاری های خانوادگی در شأن شیعه نیست. قلب امام صادق رو ناراضی میکنه، امام زمان رو میرنجاند. مبنای زندگیتون در خودی ها بر عفو و گذشت باشه، برای هم دیگر یار باشید، بار هم نباشید، برای هم دیگر رونق باشید، هم دیگر رو نشکنید، بی آبرو نکنید، با آبروی یک دیگر بازی نکنید تا جعفری به حساب بیاید. عبدالله محض را دستگاه بنی امیه وعده داد که اگر حاکم شدن او رو به ولایت مدینه و مکه برگمارن. به اینا مقابل امام صادق علیه السلام حرکت کردند. در انقلاب هم ما از امریکا نمی ترسیم. امریکا هواپیمای ما را زد، چاه‌های نفت ما را سوزاند، امکانات اطلاعاتی به صدام داد، همکاری با همه قدرت‌های اتمی 8 سال بر سر ما آتش ریختند، ولی ما مقتدر شدیم، ما با سرافرازی از میدان جنگ بیرون شدیم و چون مجاهد بودیم، شهادت طلب بودیم، ولایت مدار بودیم، مؤمن بودیم، از طاغوت پشت کرده بودیم، رو به دین آورده بودیم. خدای متعال هم در جنگ شهدای ما را از شهدای برتر عالم قرار داد، هم ما را مفتخر کرد به پیروزی در برابر قدرت شرق و غرب، هم در جریان تبعث نشون داد خدا یار ماست، خدا هوای ما را دارد. خدا می داند بندگان خدا این جنگ اقتصادی مشکل تر از جنگ نظامیه. اون همه آتش، موشک، بمب بر سر ما ریختن، سه استان ما را از ما گرفتن، اشغال کردن. ما در شرایطی انقلاب کردیم و جنگ کردیم، یک موشک هم نداشتیم، و حال ما به اونها کمک نکنیم، زیر پرچم ولایت اهل ایثار باشیم. کسی آمد خدمت امام صادق، سفر تجارتی میخواست بره، وجود مقدس امام صادق 1000 دینار به او داد که از باب مضاربه، سرمایه از امام صادق، تجارت از او. او رفت با یه عده‌ای از بازرگانان، قبل از آنه که به مصر برسن از نرخ اونجا با خبر شدن، با هم همقسم شدن که قیمت رو بالا ببرن، بازار سیاه درست کردن، تقاضا رو بالا بردن، جنسشون رو 2 برابر فروختن. وقتی برگشت خدمت امام صادق علیه السلام، 2 کیسه گذاشت جلو امام صادق. یک کیسه اون 1000 درهمی بود که حضرت صادق به او داده بود، 1000 درهم دیگر سودی بود که کنار او گذاشت. حضرت فرمود این پول چیه؟ عرض کرد آقا این سودشه. حضرت فرمودن چطور اینقدر سود؟ قضیه رو نقل کرد، گفت ما با بازرگانان دیگر که این جنس رو بردیم با هم تبانی کردیم که این جنس رو به همین قیمت بفروشیم، نه کمتر، لذا نفروختیم. تا تب بازار بالا رفت، مردم احساس احتیاج کردن، ولع پیدا کردن، آمدن ما هم 2 برابر فروختیم. حضرت 1000 درهم خودش رو گرفت و به اون 1000 درهم دست نزد. فرمودن تحمل شمشیرها در این زمان از به دست آوردن درهم حلال آسانتر است. آدم تن به کشته شدن بدهد، تن مجروح داشته باشد، بهتر از اینه که این پولها رو بخوره. امروز در بعض داروخانه ها میبینید دارویی که تا دیروز بوده و تولید خود ایران هم است، میگن پیدا نمیشود، به قیمت بالا میرون. وسایل خانواده، وسایل خانگی ایرانی رو عرضه نمی کنن، ماشین ها را عرضه نکردن، ارز را عرضه نکردن. این مسئله گرانی یک امریه که بخشش مربوط به سوء مدیریت برخی از مسئولین اقتصادی است و بی توجهی به فرمان نایب امام زمان است. مقابله با انقلاب خون شهدا است، برخیش مردم مربوط به خود مردمه، جنس رو احتکار کردن، بازار سیاه درست کردن، این خلاف مبنای امام صادق، تربیت امام صادق علیه السلام است. ما از شما مردم خوب فارس در سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت زیر سایه این 2 امامزاده بزرگوار که فرزند بلافصل امام موسی بن جعفرند، برادر علی بن مصر رضایند، عموی امام زمان ما هستند، اهل مبارزه و جهاد بودند، به شهادت رسیدند، به این همه شهید دادید، از شما توقع داریم شما الگو بشید، جنس هایی که دارید به قیمت مناسب عرضه کنید تا مردم گرفتار یأس نشوند، مستضعفین زیر پا له نشوند. و شما جهاد فی سبیل الله اخلاقی، جهاد عرفانی و معرفتی، جهاد در جهت تحصیل رضای قلب مقدس امام زمان و شهیدانتون رو انشاءالله در سطحی وسیع انجام بدید، با خدا معامله کنید و بدانید رزاق خداست، مشکل گشا خداست، و خدای متعال ما را از این سختی ها نجات میدهد. شرطش ایثار است، گذشت است، وحدت کلمه زیر پرچم ولایت است، و از خدا درخواست کردن دعا کردن، توبه کردن، توسل به اهل بیت عصمت و طهارت را به طور مستمر از دست ندادن. چند جمله‌ای در محضر شریف این امامزاده شهید حضرت شاه چراغ احمد ابن موسای شهید فرزند موسای کاظم در محضر شریف تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی و شما مردم خوب چند جمله هم به مظلومیت امام صادق اشک بریزیم. شباهت هایی با مادرش حضرت زهرا دارد، شباهت هایی با جد مظلومش امیرالمومنین دارد، شباهت هایی با جد مظلومش حضرت ابی عبدالله الحسین دارد، همون گونه که خانه امیرالمومنین رو با آتش کشیدند خانه امام صادق رو هم با آتش کشیدند، همون گونه که مادرش فاطمه تو آتش گیر کرد. وای منو، وای منو، وای من، بیخ درو سینه زهرای من. مامورین حکومت اومدن خانه رو با آتش کشیدن، امام در میان این آتش قدم میزد و میفرمود انا ابن اعراق سرا. همون گونه که دست علی رو بستن، میگن سخت‌ترین حالت برای یک مرد غیرتمند اینه که دستش بسته باشد و جلو چشمش ناموزش کتک بخورد. حدود 300 نفر از اراذل و اوباش به خانه امیرالمومنین ریختند، تناب را به صورت کمند انداختند، علی را کشان کشان اسیر می بردند. تنها کسی که آمد از امام زمانش دفاع کند دختر جوان پیغمبر بود، با اون سینه سوخته آمد که نگذارد امامش رو ببرد. اما ببرم، خیلی بر امیرالمومنین سخت گذشت، دستش بسته بود، فاطمه رو به جرم از دفاع، به جرم دفاع از امیرالمومنین امامش زیر کتک گرفتند، با غلاف شمشیر، با تازیانه بر پهلوش می زدند. امام صادق ما را هم تناب به آستینش بزده بودند، جلو چشم زن و بچه کشان کشان از خانه می روند. اما شباهتی که با امام حسین دارد، امام صادق رو جلو ظالم آوردن، هیچ کس از او دفاع نمی کرد، همه اراذل و اوباش و جلاد بودن، این نانجیبم هی دست می برد شمشیر رو از غلاف بیرون بکشد. همین کاری که حضرت زینب تماشا می کرد و شمر و جال صدره. اما اینجا منصور دوانقی لعنت الله علیه بر خود لرزید، از امام صادق عذرخواهی کرد، گفتند چه شد که پشیمان شدی؟ گفت وجود نازنین پیغمبر رو دیدم، با حربه‌ای در دست داشت، مرا مورد تهدید قرار داد، بر خود لرزیدم. یا رسول الله، نمیدانم سر چی بود، در کربلا دختر زینب تماشا میکرد، قاتل رو سینه حسین رفته بود. دختر مظلوم امیر المؤمنین یک تن فریاد میزد اما فیکم مسلم، یعنی یه مسلمان پیدا نمیشه از حسین دفاع کنه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. دو جمله دعا میکنم انشاءالله از برادر عزیز و باصفامون مداح آل بیت آیا جباز آیا درزاده. وقت وقت دعاست ها، اوضاع و احوالمون نابسامانه، دشمن چنگ و دندان تیز کرده، این همه شهید دادید، انقلابتون، عزتتون، استقلالتون گرفتار خسارت نشود. خدایا به خمسه طیبه، به سینه سوخته حضرت زهرا، به ذل مکسورش، به وجاهت امام صادق و مظلومیتش، خدایا این مملکت را از این مشکلات نجات عنایت بفرما. خدایا دست خیانت و نفوذی ها را قطع بفرما. خدایا به مقام حضرت زهرا ما را دشمن شاد نکن. خدایا جوانامون را به سامان برسان. خدایا سایه رهبرمون رو مستدام بفرمان.